میکنه. میاد میگه آقا من مثلا بر فرض مثال این جریان رو در حوزه قصص دینی میخوام ببرم جلو، حالا مثلا در یک فیلمی بر فرض مثال فیلم مربوط به حمله آمریکایی‌ها به طبس بود، یه گزاره‌ای از حرم مثلا به فرض مثلا زائران امام رضا هم داشتن. ببینید الان ما خیلی عقب ماندگی در این حوزه داریم. ببینید من یه چیزی خدمتتون عرض می‌کنم رو بحث کیفیت کار.
بله
ما تو کار حوزه سینما بر اساس بودجه‌ای که گذاشته میشه در حقیقت اثر ساخته میشه. حالا تمام اون انگیزه و این موارد هم در اون دخیل، ولی بالاخره ما نمیتونیم اون بخش تکنیکی کار رو خب انکار کنیم. این بخش تکنیکی کار هزینه داره که ما نگاه بکنیم. بر فرض مثال من یه مثالی خدمت شما
عرض
بنده مثلا فیلمنامه یه سریال با موضوع واقعه مسجد گوهرشاد رو دارم.
بله.
که در حقیقت یک تاریخی رو از دفاع زنان ما و جامعه ما در رابطه با حجاب مطرح میکنه. ببینید ما حالا یه دونه از بسیاری از این موارد میتونه وجود داشته باشه. زمانی که ما یک نمیایم سرمایه گذاری بکنیم خب در این که بیایم آقا معلومه این بودجه سریال کجاست، یه واقع تاریخی محترم، ما زمانی که نمیایم جامعه رو به وسیله آثار هنری با تاریخ یک مسئله آشنا بکنیم، چه توقعی میخوایم داشته باشیم در مقابله با این تهاجم فرهنگی که در حقیقت داره به وجود میاد؟ بله امروز اگر اثر سینمایی خوب ساخته بشه، قصه داشته باشه، بازی خوب داشته باشه، تکنیک خوب داشت پشتش باشه برای در حقیقت ساخت یک اثر،
بله.
اون اثر مسلماً با اقبال مواجه میشه. شما در همون دوره که سریال ولایت عشق پخش شد اصلا اون ساعت همه مردم پای این سریال بودن.
بله.
من میخوام این رو خدمتتون عرض کنم. این که میبینید شما یه اثری ساخته میشه یه بار یا دو بار بیشتر دید مثلا پخش نمیشه، این ما به ازای اون عشقی که در درون مردم، ارادتی که مثلا در درون مردم هست نسبت به امام رضا، این اثر ما به ازای اون اندازه اون نیست. و وقتی که طرف ما به ازای اون عشق و اون اثر یه اثر ضعیفی رو میبینه، خب معلومه یه اثر یک بار یا دو بار نهایتا بیشتر از جذابیت نداره.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. من از شما خواهش میکنم که پشت خط باشید لطفا، یک بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم و صحبت های پایانی شما رو خواهیم شنید در برنامه امروز.
متشکرم.
روز هشتم به کارگردانی مهدی کرمپور.
بابا به نظر شما این کت به این لباس من میخوره؟
آره خیلی خوبه.
ندیده میگه خیلی خوبه؟
خوبه دیگه پسر جان، مگه میخوای بری خواستگاری؟ تازه اونم اگه باشه تو آدمش رو انتخاب کن، خودم دارد ردیفش میکنم.
نه خواستگاری میخوام برم بابا، نه از این فکر و خیالایی که میگین تو کردم. میخوام برم قوار روبی، لباسم باید مرتب باشه، باید خوب باشه.
آقا با دلت کار داره، لباس تمیز باشه هر چی میخواد باشه باشه.
آوای نقارها به کارگردانی جواد مزدآبادی.
این دفعه رفتین حرم منم دعا کنه.
راستش به بد آدمی رو انداختید، من بنده خوبی نیستم، فکر نمی کنم حاجت روا بشید. ای کاش از یکی دیگه می خواستم.
شما دعا کن به نتیجهش کاری نداشته باش، دیگه هر چی رقم بخوره هش خیر. چه حکمت این خیر رو بفهمی چه نفهم.
شما خیلی قشنگ حرف میزنی.
یک معلم بازنشسته اگه حرف زدنش هم بلد بشه پس به چی درد بخوره؟ فاتحش خونده یه
به.
فیلم فرش باد به کارگردانی کمال تبریزی.
آرزو جان ما مشهدیه که کسی رو غیر شما نداریم که پوزش بدیم. به هم خود شما تو سند فریبار نشون مدید و خود شما ما رو فرستادی اصفهان. خب ما رو تو شهر غریب تنها نذار دیگه. این بابایم از مملکت غریب آمده کار ما را بنداز دیگه یا غریب الغربا.
با ویژه برنامه قدمگاه همچنان همراه شما هستیم و بخش پایانی است که گفتگو میکنم با کارشناس فرهنگی و منتقد سینما جناب آقای سعید کریمی. جناب کریمی، حالا صحبتهایی رو داشتیم و از مشکلاتی گفتید که وجود داره و از اینکه شاید کمتر پرداخته میشه به فرهنگ رضوی و مخصوصا در زمینه سینما، یک نتیجه گیری داشته باشیم از صحبتهایی که کردیم و اینکه دلایل اصلی رو هم اگر تیتروار برای ما بفرمایید که چه هست تا ما بیشتر آگاه بشیم و شاید عزیزانی که مایل هستن حتی در این زمینه کار بکنن بدونن که چه اتفاقهایی باعث این هست که ما شاید این گونه از سریال ها و فیلم ها اونقدری که باید باشه نیستیم.
کار فرهنگی کار زمانبریه جناب خلقت دوست. شما امروز میخواین شروع کنید راجع به این موضوع کار بکنید، لااقل اگر کار بخواد قوی باشه یک سال کار پژوهشی شما هست تا بحث بیاد به فیلمنامه برسه یا آثار دیگری تولید بشه. در این مسیر اتفاقای خوبی داره میفته. منتهی مرتب میخوام میگم ما به ازای اون چیزی که ما از 12 امام شیعه داریم و علل خصوص امام هشتم که در حقیقت در سرزمین ایران مشهد الرضا هستن، حضور شما عرض کنم که این ما به ازای این کافی نیست.
ما به نوعی میتونم بگم جناب کریمی که از لحاظ فیلمنامه به هیچ عنوان مشکلی نخواهیم داشت در این زمینه.
نه ببینید، یه بحث این که یه بحث موضوع فیلمنامه است. بله. یه بحث قدرت و ساختار در حقیقت فیلمنامه. بله. شما آثار هالیوودی رو نگاه کنید، گهگداری می‌بینید یک موضوع بسیار کوچکی است.
بله، ولی جذابیت بسیار زیاد.
نامه، خط تعلیق داستان،
بله،
بازی خوب، تکنیک سینمایی خوب و اینها کمک کرده حتی اون یک گزاره بسیار ریز ما بیاد انجام بشه. یکی دیگه است، مثلا شما نگاه بکنید توی آثاری که در غرب وجود داره، اصلا یه اثری از این موضوع دیگه ای داره اما توش یه اشاره مثلا به هولوکاست شده.
درسته.
ما اگر بتونیم همین روش را اصلا در آثار دیگه‌مون هم استفاده بکنیم، هنرمند ما تو خودش پروتکل داشته باشه. آقا من این تو این فیلمی که دارم میسازم یه تیکه‌ای رو بذارم جایگاه بدم برای اینکه یه یادی از امام رضا بشه، یه یادی از عاشورا بشه.
بله.
نمیگم لزوما اثرش اصلا مهم نیست، ممکن اثر حضور شما عرض بکنم که فانتزی هم باشه، ولی یک جایی یک گوشه یک چیزی رو اونجا بتونن بشه یه پروتکل. چجور الان در فیلم ها مثلا بستن کمربند ماشین دیگه شده پروتکل، همه انجام میدن.
مثل
فیلم هایی که ساخته میشه.
خب فکر میکنید تو تمام مثلا فیلم ها و سریال ها حالا شما میفرمایید
من میخوام بگم نمیگم
همه جا جا نداشته
باشه.
بله بله.
بر فرض مثال اگر حدیثی از امام رضا علیه السلام وجود داره در رابطه با رفتار مناسب، نمیگم این حدیث هم بیارم جو بنویسن بذارن، نه، از این ادبیات استفاده بشه برای اینکه تو اون ربطائل هایی که نشون داده میشه تو روابط های افراد، روابط های اجتماعی، اون فرهنگ بیاد در حقیقت خودش رو انجام بده. ببینید میگم یه اثر دینی صرفه که شما مستقیم به موضوع پردازی.
بله.
اما یه اثر نه، راجع به اون فرهنگ اجتماعی در حقیقت اهل بیت ما هستش. اینها هم یه بخشش دیگه در حقیقت کار عزیزان ما در حوزه هستش که یک چنین کارهایی رو بتونن نظارت کنن و
دقیقا درسته. خیلی متشکرم از شما جناب کریمی، یک بار دیگه تبریک میگم این روز رو خدمت شما.
بعدم همینطور تبریک میگم شما و همه عزیزان.
بوی قدم‌هایت را حس کرد و آسمانی شد. قاصدک ها تا دورترین سرزمین ها را چرخیدند و مژده آمدنت را به چشم‌های تشنه رساندند. خاک قدمگاه قدم‌های ملکوتی تو شد و فرشته ها زائر همیشگیت تا به هر بهانه به زیارت چشمان روشنت بیایند. بوی خوشت را برای آسمان ها سوغات ببرد. چقدر دوست داشتنی است روزهای آمدنت. کاش می توانستم هر سال روز میلادت را در حرم نفس بکشم. تو آمدی تا ستاره همه بی ستاره ها باشی. این را بارها از کبوترهای حرمت شنید. آقا مرا کبوتر گنبدت کن، سرگردانیم را سامان ببخش. یا امام رعوف، من به محبت و ولایت تو پناه آوردم، مرا از هوای دلانگیز ولایت سرخوش کن. سلام سلام زامن آهو، دل شکسته من به پای بوس نگاهت قریب می آید. السلام علیک یا علی بن موسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شب بخیر خانم آقایان، خلبان اسکندری، سرمهماندار آقای عزیزاد و سایر کارکنانم و این گروه عبادی، ورود شما را به هاهمایی خوش آمد میگویم.
این همه راه اومدم آخه قرار خاک پات بشم آقا. خستم، خیلی خسته، کاری کن الهی من فدات بشم آقا. تا که کارمون گره میخوره ذکرمون یا امام رضا میشه، غیر تو هیچ کی آشنامون نیست، گره با دستای تو با میشه. توی صحن تو من بزرگ شدم، دل من بچگیامو میخواد. مادرم رو خدا نگه داره، آخه اون خونه تو نشونم داد.
آمدم آمدم ای شاهم،
با همون اولین نگام آقا، با نگات دل به پنجرت بستم. همه ی خاطرات من اینجاست. آخه بچه محلتون هستم.
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم. دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
کبوترم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم. دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم.
پنجر فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برده.
پنجر فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده.
چجوری از تو دست بکشم، بدون تو نفس بکشم. تویی که تنها قابل سوز منی، آرزوم دوباره بیا قرمت بدم یه سرا بهونه یه عشقای هر روز منی. میرم آقا یه فقیرم آقا، که تو حج فقرایی. ای کس و کارم آقا جون، تو را دارم تو ندارم، من و دستای گدایی. میبینم عاشقای تو رو، عشقای زهرای تو رو، آرزوم منم بپوشم لباس خادمای تو رو، همه داراییمو به تو بدهکارم من، اون جواد تاقا خیلی دوست دارم من، همه داراییمو به تو بدهکارم من، جون جواد تاقا خیلی دوست دارم
من. کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، میتونه من نه تو منم.
ای باران، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت، هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
در هیاهوی بحران،
در هیاهوی بحران
گوش به زنگ حقیقت باشید. در غبار بحران بازار شایعه داغ می شود تا آرامش را موریانوار بجود. اما راه چاره در این طوفان، کشتی خود را به ساحل امن منابع رسمی و خبرگزاری های معتبر برسانید. پیش از باور کردن بپرسید این خبر از کجا می آید. اجازه ندهید اخبار بی ریشه ذهن شما را مدیریت کنند. حقیقت تنها سلاح ماست، هوشیار بمانید.
اجازه ندهید اخبار بی ریشه ذهن شما را مدیریت کنند.
مثبت 12. برنامه برای شما پدر و مادرهای عزیز که نوجوان دارید.
سلام، امروز در اتاق مشاوره مثبت 12 از رادیو سلامت، گروه سلامت روان، من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده برنامه، با موضوع نوجوان، وحدت و انسجام با شما دوستان نوجوانم همراه هستم و میخوایم در مورد این موضوع مهم با هم صحبت بکنیم. همونطوری که میدونید، وحدت، انسجام و متحد بودن برای هر جامعه یکی از عناصر اساسی اون میتونه باشه. اصلا اگر انسجام ملی نباشه و اتحاد ملی وجود نداشته باشه، ممکنه که ما با یک کشور و با یک جامعه از هم گسیخته روبرو باشیم. در واقع امروز من بیشتر میخوام در مورد وحدت ملی و انسجام ملی با شما دوستان نوجوانم صحبت بکنم. همونطور که همه شما میدونید اتحاد ملی یک مسئله داخلیه و اگر بخوایم به اتحاد و انسجام حتی اسلامی هم نگاه کنیم میتونه هم یک مسئله داخلی باشه هم مسئله خارجی و هر کدوم اینها دیدگاه‌های متفاوتی رو برای خودشون میطلبن. یکی از اون راهکارهایی که ممکنه که اتحاد ملی رو تقویت بکنه آگاهیه. آگاهی خصوصا افراد تاثیرگذار در جامعه. شما دوستان نوجوان من به عنوان سرمایه های کشور، به عنوان افرادی که بسیار در سرنوشت و تصمیم گیری های کشور میتونه مؤثر باشید، در واقع اتحاد ملی و انسجام ملی شما میتونه در آینده و به هر حال در همه جوانب متفاوت کشور عزیزمون تاثیرگذار باشه. یادمون باشه که هر گونه راهکاری که برای اتحاد و انسجام ملی به شما دوستان نوجوان من ارائه میشه نیازمند این هست که توجه کنید که با برنامه ریزی های دقیق که لازمه تقویت شکل‌گیری نگرش مثبت شما هست به هدف نهایی دست پیدا بکنید. یکی از نکاتی که برای شما دوستان نوجوان نیازه دقت کنید که کسب دانش لازم و ایجاد رفتارهای مناسب فردی و گروهی بسیار میتونه در این مسیر به شما کمک کنه. اگر شما دوست نوجوان من میخواهید که به وحدت و انسجام ملی دست پیدا کنید باید بتونید هم به شکل یک فرد هم به عنوان گروه روش ها و رفتارهای مناسبی رو داشته باشید. اصلا بیاییم به جامعه کوچکتر خانواده نگاه کنیم. توی خانواده والدین و خواهرها و برادرها نقش بسزایی در رشد همه جانبه هر فردی دارن، از جمله مثل ایجاد زمینه‌های لازم برای شکلی نگرش مثبت حتی به اتحاد ملی و انسجام اسلامی. به خاطر همین یکی از راهکارهای مناسبی که بستر ایجاد این اتحاد و انسجام و وحدت رو ایجاد میکنه برمیگرده به دوره‌های اولیه رشد کودک و نوجوان و بسترسازی که خانواده برای اونا ایجاد میکنه. پس شما دوست نوجوان من باید به بستر خانواده دقت بیشتری بکنی و تلاش کنی که وقت بیشتری رو با اعضای خانواده خصوصا والدین به عنوان منابع اطلاعاتی کافی بگذرونید. در واقع وقتی شما در محیط خانواده سعی میکنید که بسترسازی کافی ذهنی رو برای خودتون ایجاد کنید، سطح شناخت و خودآگاهیتون رو بالا ببرید، اطلاعاتتون رو بالا ببرید و سعی کنید به فلسفه و ریشه این که چرا در مورد اتحاد، وحدت، انسجام، یک پارچگی صحبت میشه و تاکید میشه برسید، مطمئنم میتونید قدم‌های بزرگتری در جوامع بعدی بردارید. پس یادمون باشه ما به عنوان نوجوان باید تلاش کنیم خصوصا توی روزها که شرایط کشور عزیزمون شرایط خاص و ویژه‌ای هست و نیاز هست که همه ما در کنار هم همراهی و همکاری و همدلی و انسجام داشته باشیم، یاد بگیرید که چطور میتونید قدم‌های موثری برای ایجاد هرچه بیشتر وحدت و انسجام و اتحاد و یکپارچگی رو بردارید. باید نوجوان ما به این دید به هموطنش و به کشورش نگاه کنه که همه ما یک خانواده متحد هستیم. در واقع هر ایرانی با ایرانی دیگر به عنوان دو عضو یک خانواده باید رفتار متحدانه با هم داشته باشند. چرا؟ چون ما اگر اتحاد نداشته باشیم هویت ملیمون رو زیر سوال میبریم و اگر هویت ملی زیر سوال بره و به خطر بیفته مطمئناً امنیت ملی هم آسیب میبینه و همه اینها در کنار هم باعث میشه که اون استقلال و شخصیت کافی که برای خودمون و برای وطن و کشور عزیزمون میخوایم در نظر بگیریم خب با آسیب و مشکلاتی روبرو بشه. اگر نوجوان ما میخواد تلاش کنه تا به وحدت و انسجام، به یک پارچگی، به متحد بودن به شکل کافی دست پیدا کنه باید خودش رو از سایر هموطنانش جدا نبینه. پس نوجوان ما که داره تلاش میکنه تا در محیط خانواده انسجام و اتحاد رو یاد بگیره و به دست بیاره، وقتی توی خانواده به این هدف رسید میتونه در دنیای بزرگسالی در خارج از محیط خانواده به اهداف بزرگتری دست پیدا کنه.
مادران و پدران توانا کسانی هستند که از دانایی و مهارت‌های لازم در خصوص ارتباط با فرزندان برخوردار باشند.
بسیار خرسند و سپاسگزارم که شما دوست نوجوان من امروز در اتاق مشاوره مثبت 12 با من همراه هستید و داریم در مورد یک موضوع مهم صحبت میکنیم، نوجوان و وحدت و انسجام. بله، وحدت و انسجام ملی که وظیفه تک تک ماست که برای اون تلاش بکنیم. اشاره کردم به جامعه کوچکتر خانواده و به این دقت کردیم که بعد از اینکه از محیط امن خانواده قدم رو فراتر میذاریم و وارد جامعه میشیم، وارد کجا میشیم؟ وارد مدرسه میشیم. بیشتر وارد مدرسه. من نمیخوام از اون محیط کوچیک مهد کودک صحبت کنم. یادم باشه یکی نهادهایی که خیلی کمک میکنه تا ما به وحدت و انسجام کافی برسیم، آموزش و پرورش. چون در قالب آموزش و پرورش، یعنی در قالب مدرسه، شما دوست نوجوان من داری طوری شکل میگیری که بتونی در کنار هم بودن رو تجربه کنی. یعنی مدرسه بسترسازی این امر رو در واقع به عهده گرفته که بتونه به نوجوانهای ما کنار هم بودن، بسیج شدن، همراه بودن، هم فکر بودن، هم دل بودن و متحد بودن رو آموزش بده. پس یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر رشد اجتماعی شما دوستان نوجوان من میتونه مدرسه باشه. پس قرار نیست به مدرسه به دیده فقط درس خوندن نگاه کنیم. شما وارد محیط مدرسه میشی تا با افرادی کنار هم باشی، درس بخونی که با هم تاریخ مشترک دارید، سرزمین مشترک دارید، پرچم مشترک دارید، نقشه مشترک دارید و همه وطن مشترک دارید و این یعنی اتحاد ملی و انسجام ملی که قرار همه شما به عنوان نوجوان تحت تاثیر اون قرار بگیرید. همه اینها در کنار هم ایرانی رو تشکیل میده که یک ادبیات و تاریخ مشترکی داره. ادبیات کهن، تاریخ کهن، ادبیات اصیل با زبان فارسی که همه اینها یک رسالت مشترک رو به عهده شما دوست نوجوان من میذاره و اون رسالت مشترک چیزی نیست جز حفظ استقلال و هویت ملی. اگر شما دوست نوجوان من به گذشته و به تاریخ و فرهنگ کهن کشور عزیزمون نگاه کنی، میبینی که انقدر حرف برای گفتن هست و انقدر داستان ها، حکایت ها، ضرب المثل ها هست که تاکید میکنه برای موضوع، که میبینی که اگر بخوای اتحاد ملی و انسجام ملی رو به عنوان یک دانش آموز به عنوان یک نوجوان درک عمیق و نگرش مثبتی بهش داشته باشی و ازش سر در بیاری، باید خیلی تلاش بکنی. حالا من امروز اومدم اون تلاش رو در قالب وحدت و انسجام ملی میخوام در مورد صحبت کنم و بیشتر توضیح بدم. ما دوست داریم که دوستان نوجوانمون یه سری افکار و عقاید و مفاهیم رو درونی بکنن، یعنی بدونه که وقتی ما میگیم وحدت ملی یعنی چی و باید با تمام سلول‌های بدنش اون رو لمس بکنه و درک بکنه. وقتی میگیم امنیت ملی یعنی چی، وقتی میگیم هویت ملی داره چه اتفاقی میافته. اینها همه اون مفاهیمی هستن که نوجوان ما به عنوان یک فرد تاثیرگذار و به عنوان یک سرمایه کشور باید دقت کنه که اینها رو حفظ بکنه. چون تو دوره نوجوانی خب گروه همسالان بسیار مؤثر و تاثیرگذار هستن و شما دوست نوجوان من وقتی بخوای تدارک کاری ببینی شاید اول بیای دوستانتو در نظر بگیری. پس بهتره که شما به عنوان یک نوجوان اطلاعات و آگاهی تو در این زمینه بالا ببری و به دوستانت هم آموزش بدی. پس وقتی ما میایم از وحدت و انسجام صحبت میکنیم، یه نوع مسئولیت پذیری رو هم در پس اون داریم، یعنی اون مسئولیت پذیری که نیاز که بیان یاد بگیریم و به دیگران یاد بدیم. مثل اینکه مثلا شما از تاریخ ملی کشور مطلع باشید، دقت کنید به یه سری عناصر مثل ارگ بم، مثل تخت جمشید، مثل سی و سپل، مثل عالی قاپو، مثل ایوان مدائن، مثل هشت بهشت و اماکن مذهبی، مثل حرم امام رضا علیه السلام، حرم حضرت معصومه و تمام اماکن مذهبی که حالا میتونیم ازش نام ببریم، اینها همه انسجام ملی و تقویت اتحاد ملی رو در بر داره و کنار هم میتونه تاثیر مناسبی بر شکل گیری این وحدت و انسجام داشته باشه.